بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وحدت و کثرت نفس بود در انسان. عرض شد که در این مسئله چهار قول وجود داره. قول اول قول افلاطون و پیروانش بود که قائل بودن به این که در انسان سه نفس هست. قول دوم قول مشائین بود که قائل بودن یک نفس است و قوای کثیر. حاصل نظر مشائین این است که انسان یک موجوده که همون خود نفس انسانه و قوا نیروهایی هستند که مسخر او هستند. مسخر همونطوری که در بحث اقسام فاعل در نهایه و بدایه و شرح منظومه و جای دیگه اومده، فاعلی است که خودش با فعلش فعل یک فاعل بالاتری باشه، میشه فاعل مسخر. وقت مشائین قائلن به این که نفس خالق قوا و مدبر قواست و کارهایی که قوا انجام میدن در عین اینکه کار قوا هست، کار او هم هست، برای اینکه علت العلت الا. و همونطوری که ملاحظه فرمودید، قائلم به این که همه کارا رو قوا انجام میدن، نفس فقط کارش تدبیره. ولی اینکه در بعضی کلمات مشائین آمده که کار نفس تعقله، ولی خودشون در بعضی جاهای دیگه گفتن منظور از این که کار نفس تعقله باز این است که یعنی به واسطه قوه عاقله، و الا خودش کار تعقل رو مباشرتاً انجام نمیده. دلیلشون هم ملاحظه فرمودید این بود که قاعده الواحد ایجاب میکنه که هر کاری فاعل خاص خودش رو داشته باشه، چون الواحد و لا یستر منه الا الواحد. پس همه کارهایی که تو وجود انسان انجام میشه، هر کدومش فاعل خودشو داره، یه قوه یعنی یه نیروی فاعلی جدا وجود. منتها چون میبینیم که بعضی وقتا این قوا بعضیشون وامیمونن موقعی که یکی دیگه مشغوله، و گاهی هم هست نه به کمک هم میان، معلوم میشه که اینا گسسته از هم نیستن. یه موجودی هست ورای اینها و در فوق اینها که اینها رو تدبیر میکنه، و اون خود نفسه. نفس کارش تدبیر قواست، که البته در برخورد با این نظر مشائین چند تا جواب میشه داد. ملا صدرا بعضیاشو داده، بعضیاش هم ما عرض میکنیم. جواب اولش اینه که خود قاعده الواحد هیچ دلیلی نداره. الواحد و لا یستر منه الا الواحد ادلش مخدوش. دلیل دوم اینه که، یعنی جواب دوم و مناقشه دوم اینه که اگه واقعا قاعده الواحد درسته، خب چطور نفس این همه قوه رو خلق میکنه؟ خب نفس که یک موجود بیشتر نیست، هم خالق باصره است، هم سامع است، هم شامه است، هم زائقه است، هم قاضی است، هم منمیه است. این همه قوه، همه مخلوق نفس، همه تحت تدبیر نفس، چطور شد اینجا قاعده الواحد نقض شد؟ و ثالثاً خب اگه یه موجودی موجودات دیگه تحت تدبیرشن، چه معنا داره که وقتی که یکی یه کاری رو داره انجام میده، اون بقیه نتونن انجام بدن کار خودشون رو؟ چرا؟ اینا هر کدوم یه قوه جدا نیستن، هر کدوم یه موجودیت جدا ندارن. ملا صدرا این اشکال رو میکنه، میگه اگه اینا هر کدوم موجودیت جدا دارن، خب باصره خیره شده به فیلم تلویزیون، خب بشه، گوش هم کار خودشو بکنه، حرف پدر رو که صداش میزنه بابا بشنوه. چرا نمیشنوه؟ اگه واقعا دو تا قوه، خب مدبرشون یکیه. مدبر یعنی اونی که همه اینا رو تحت کنترل داره، ولی بالاخره قوه ها که هستن، هر کدومشون یه موجودیت. این که شما میگی مدبرشون یکیه، این دلیل میشه برای این که یکیشون که یه کار میکنه اون بقیه اکار میمونن. چرا؟ چه توجیهیه این؟ بالاخره حرف مشائین دلیلی که برش آوردن، یه جواب، یه اشکال کافیه برای اینکه یه دلیل رو از ارزش بندازه. حالا جوابهای مختلف و مناقشه‌های مختلف به این دلیل میشه. اما میاییم سراغ نظر خود مرحوم آخوند. آخوند صدرالمتعلهین که این نظر مشائین را خطا میدانه، خودش قائل است به اینکه النفس فی وحدتها کل القوا. این رو اسمشو بشه بذاریم نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. بله بله. اما در جای دیگه هم معتقده، منتها بحث در اینجاست. اون مهمه. حالا حیوان هر کار میخواد بکنه، نفس نباتی هر جور میخواد باشه، اونی که محل بحث بود از اول مطرح کردیم وحدت و تعدد در نفس انسان بود. خب النفس فی وحدتها کل القوا چی میخواد بگیش؟ برای اینکه این حرف خوب روشن بشه عرض میکنیم که فلسفه صدرالمتعلهین یه اصولی داره، اینو میریم جزو تمهید، یعنی برای تبیین این نظر، توضیح این نظر، ما یه مقدمه ای عرض میکنیم. مقدمه این است که ملا صدرا میگه مفاهیم مختلف میتوانند مصداق واحد داشته باشند. در کلمات ابن سینا گاهی تصریح به اینه که نمیشه. نمیشه چند تا مفهوم یه مصداق داشته باشه. تو حرفهای شیخ اشراق گاهی جوری حرف میزنه که معناش اینه که نمیشه چند تا مفهوم یه مصداق داشته باشه. که ملا صدرا در جلد اول اسفار میتوپه بش که تو هنوز نباید اینو بفهمی؟ که میشه چند تا مفهوم مصداقش چی باشه؟ واحد باشه. بلکه اصلا شما هیچ مصداق واحدی ندارید که مصداق فقط یه مفهوم باشه. در عالم ها هیچ موجودی نخواهید پیدا کرد که مصداق فقط یک مفهوم باشه. چرا؟ برای اینکه اون موجود شما بالاخره موجوده، پس مصداق مفهوم وجود هست. بله؟ خب این موجود شما یا فقیره یا غنی، پس مصداق یکی از این دو مفهوم هم هست. یا ثابت یا سیال، پس مصداق یکی از این دو مفهوم هم هست. یا موجود ثابت یا سیال، یا علت یا معلول، یا هم علت هم معلول، پس مصداق یکی از این سه تا عنوان هم هست. یا علتون یا معلولون، یا علتون و معلولون، رو هم رفته. و همینطور مگه صفات وجود کمه؟ بله. پس شما چطور میگی که نمیشه؟ خیلی هم خوب میشه مفاهیم مختلف مصداق واحد داشته باشه. میخواد این مفاهیم غیر ماهوی باشه، مثلا مثالایی که زدیم، میخواد مفاهیم ماهوی باشه، مفهوم ها ماهوی، ولی همشون یه مصداق داشته باشه. میشه؟ میگه بله. نگاه کن این جسم، جسم ماهیت، بله، این گچ مفهوم جسم برش منطبقه. حال بگذاریم از اینکه خود مفهوم جسم مجموعی از مفاهیم جوهرون زو ابعاد. خب همین مثلا استوانه هم هست. خب استوانه مصداقش کجاست؟ بله؟ شکل خاصی که داره استوانه است. حجم خاصی هم داره، مثلا 5 سانتی متر مکعبه. خب آقا 5 سانتی متر مکعب موجوده، کم 5 سانتی متر موجودیتش به چیه؟ به همین جسمه. خب آقا این حالت اضافه با دست من داره، روی دست منه، روی دست من بودن یک مفهوم ماهوی اضافه موجود است به عین وجود چی؟ هم اگه فعل و انفعالی داشته باشه با دست من، فعل و انفعالش هم موجود است به وجود واحد. همونطور که ملاحظه فرمودید همه فلاسفه قائلن که یک سری از مقولات هستن که اینها خارج محمولن. خارج محمولن یعنی برای اتصاف موضوع به اینها خود ذات موضوع کافیه، احتیاج به ضمیمه نداره، محموله به ضمیمه نیست. حالا مثل ملا صدرا که میگه همه همینطوره، اما همه فلاسفه معتقدن که یک عده‌ای از این مقولات اینطورن. مثل چی؟ مثل متا، مثل عین، مثل فعل، مثل انفعال، مثل اضافه، مثل ملک. اینا همه موجودن به وجود خود موضوعشون. خب میشه پس مفاهیم ماهوی باشه، میشه هم مخلوط باشه. یه مفهوم ماهوی خب بابا این هم موجوده هم جسمه، هم مصداق جسمه هم مصداق چی؟ موجود. هم مصداق معلوله هم مصداق 3 سانتی متر مکعب. چند تا مفهوم ماهوی، چند تا مفهوم غیر ماهوی، همه موجودن به وجود. خب این حرف ملا صدر است. مفاهیم مختلف میتوانند مصداق واحد داشته. مسئله بعد و حقایق مختلف می توانند به وجود واحد موجود باشند. ما یه لفظ داریم، لفظ همین چیز سیالی که تموم میشه. تا گفتی ها، تا هشو داری میگی سینش نیمد، تا میخوای سینشو بگی هش تموم شد. حسن نون که میگی هواسین هیچ شده. وجود سیال یعنی همین، یعنی مثل خط روی آب. سر سوزن اگوشتی رو آب و خط میکشی، هیچی از گذشتش نیست، هیچی از آیندهش هم نیست، همیشه به اندازه سر سوزن رو آبش هست. خب ما یه لفظ داریم یعنی این وجود سیال حسن. یه مفهوم داریم، مفهوم چیزیست که تو ذهنه، اون ثابت. شما یه لفظ آب دارید، یه مفهوم آب، فهمی که از آب دارید. لفظ با زبانهای مختلف فرق میکنه، اما فهم در زبانهای مختلف فرق نمیکنه، همه یه جور میفهمه. اونم فهم، مفهوم جاش ذهنه. یه چیز داریم به نام معنا. معنا چیه؟ معنا حقیقتی که مفهوم از آن حکایت می کند. اینا معنا. معنای آب که لفظ آب براش وضع شده مفهوم تو ذهن شما نیست، همطوری که لفظ حسن رو باباش وضع نکرده برای اون چرا که تو ذهنش تصور کرده برای خود اون مفهوم تو ذهن. حسن اسم مفهومه نیست، حسن اسم کیه؟ اون آدم بچه بیرونی تو قنداقه، حسن اسم اونه. آبم اسم اون طبیعتی است که تو دریاست و تو رودخونه است و توی حوض است و توی لیوانه، و لفظ وضع میشه برای معنا نه برای مفهوم. معنا پس شد چی؟ اون حقیقتی که مفهوم ازش حکایت. کسی میخواد وضع کنه هم باید لفظ رو تصور کنه هم معنا را، ولی نه، وضع که میکنه مفهوم لفظ رو وضع میکنه، نه چیزی که لفظ رو براش وضع میکنه مفهوم معناست. خود لفظ را وضع میکنه برای چی؟ خود معنا. خب پس معنا غیر مفهومه. حالا مصداق چیه؟ مصداق اون چیزیست که مفاهیم مختلف حقیقتشون یعنی معناشون به او موجوده. میگیم آقا مصداق آب چیه؟ آب تو لیوان نشون میدید، این مصداق آبه، اما حقیقت آب فقط آب بودنشه، این موجود هم هستا. یعنی این مصداق مجمع یک سری معانیه که هر معنایی خودش میشه چی؟ یک حقیقت. حالا که این روشن شد، حالا ملا صدرا میگه حقایق مختلف. حقایق مختلف یعنی همون چیزی که مفاهیم مختلف ازش حکایت میکنه. چرا؟ چون حکایت مفهوم مثل حکایت لفظ نیست که قرار دادی باشه. یعنی نمیشه شما آبو بفهمی خاک در بیاد. فهم آب فهم آبه. لذا علامه طباطبایی به تبع ملا صدرا، شاید تو کلمات دیگران هم باشه، دارن که حکایت مفهوم از واقعش ذاتیه. در اول المنطق هم داشتید، ما یه حکایت طبعی داریم. حکایت طبعی حکایت وجود ذهنی است از وجود عینی، اما حکایت لفظ وضعیه، یعنی طبق قرار داده. اسم کچل هم گفتیم میشه گذاشت زلفعلی، اما نمیشه کچل رو فهمید و زلف دار فهمید. کچل رو فهمیدی حتما با سر تاس آدم میفهمه. پس فهم یعنی مفهوم، حکایتش حکایت ذاتیه. وقت ملا صدرا میگه خب اگه مفهوم حکایتش ذاتیه، دو تا مفهوم محکیش یه چیز نمیتونه باشه. اگه مفهوم علمه فقط حکایت میکنه از چی؟ از دانایی. ای مفهوم قدرت، اون حکایت میکنه از یه چیز دیگه، از توانایی. پس مفاهیم اگر متعدد شد، این معناش اینه که حقایق متعدده. پس همون اصل اولی اصل دوم را به دنبال داره. اون تو اول برادر مشکل زور میاد، اولی رو میخواد بپذیره، دومی رو که بگه آقا چند حقیقت به یک وجود. خب میگه ببین آقا چند حقیقت، علم، قدرت، حیات، وحدت، جمال، کمال، همه موجودن به وجود واحد. مولا جناب شیخ اشراق این ملتفت نمیتونستی بشی؟ ابن سینا چرا قبول نمی کردی؟ چرا میگفتی حتما باید مفهوم که متعدد شد مصداقش هم چی بشه؟ متعدد. نه میشه. خب حالا میگه اگه حقایق مختلف میتونن به وجود واحد موجود بشن، مفهوم باصره مفهوم حقیقتش چیه؟ اون قوه‌ای که در وجود انسان و حیوان هست و میبینه. قوه باصره هم قبلا گفتیم غیر چشمه. حتی مشیا که قوه باصره رو مادی میدونه، چشم را ابزار قوه میدونه، قوه رو چیز دیگه میدونه. اون قوه بینایی خودش یه حقیقتیه که مفهوم باصره ازش حکایت میکنه. قوه شنوایی و سامعم یه حقیقت دیگریه که مفهوم سامعه ازش حکایت میکنه. حالا ملا صدرا میگه خب آقا همه این مفاهیم هر کدامشون از یک حقیقتی حکایت میکنن. به نظر بنده همه اون حقایق موجودن به وجود چی؟ واحد، که اون وجود نفسه. ان نفس فی وحدتها کل القوا. و وحدت در عین کثرت یعنی همین. یعنی چه؟ یعنی یک وجود اما حقایق چی؟ متکثر. واحد است در عین اینکه کثرت حقیقی ها، نه کثرت اعتباری. واقعا علم و قدرت با هم فرق میکنه. واقعا بینایی با شنوایی دو حقیقته. و همه این قوا هر کدومشون یه حقیقت خاصی هن، ولی همه این حقیقت ها موجودن به وجود واحد. پس واحد است در عین کثیر و کثیر است در عین وحدت. خب مسئله ان نفس وحدت ها کل القوا رو کجا مطالعه کنیم؟ منابعش الان یادم اومد. منابع جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو در این عیون و مسائل نفس فرمودن این مهمترین مسئله در علم نفسه. ان نفس و فی وحدتها کل. چرا؟ برای اینکه همین باب معرفت الله، توحید رو اگه کسی بخواد بفهمه، اون توحید صمدی که فقط عارف کامل میتونه بهش برسه از این راه، راهش اینه من عرف نفسه فقط عرف ربه. در این جهت کسی بتونه بفهمه که ان نفس و فی وحدتها کل القوا، اون وقت میتونه بفهمه که الله تعالی فی وحدتهی کل الاشیاء، یعنی اون وحدت وجودی که ملا صدرا قائل است و میگه محی الدینم به او قائله، از این راه شناخته میشه و اون توحید حقیقیه. ولی بقیه مردم مشرک، برای اینکه بقیه مردم وجود برای خدا قائلن، وجود برای دیگری هم قائلن، میشن شرک ذاتی. خب پس منابع، شرح منظومه، چاپ آقای مصطفی، صفحه 314، یعنی اون چاپ سنگی 314، و چاپ ناب که این با تعلیقات جناب استاد آقای حسن زاده دامزلو هست، جلد 5 صفحه 180. خب البته شرح منظومه رو که دید تعلیقاتی داره، تعلیقه جناب مرحوم آملی، تعلیقه هیدجی، تعلیقه جناب آشتیانی، این تعلیقات رو هم میتونید در کنارش مطالعه کنید. اسفار جلد 8 صفحه 51 و صفحه 221 به بعد و صفحه 133 به بعد. و جلد 9 صفحه 56 به بعد. شواهد الربوبیه یا شواهد الربوبیه، من تحقیق نکردم کدومش صحیحه، به نظرم خود ملا صدرا با الف ولام داره. الشواهد الربوبیه دوتا داریم، یکی الشواهد الربوبیه که قبلا هم بود و چاپ شده بود، اون شواهد الربوبیه مطلب و تقریبا خلاصه ای از اسفاره، منقح شده ای اسفار. این الشواهد الربوبیه، در این شواهد الربوبیه صفحه 227 به بعد یک کتاب شواهد الربوبیه هم داریم که ملا صدرا در اون ابتکارات خودش رو فهرست کرده فقط، و احیانا یه اشاره های خیلی مختصر، یعنی چیزی رو که 10 صفحه تو اسفار داره تو اونجا 3 سطره، فهرست نظریات ملا صدرات. اون شواهد الربوبیه صغیر در شواهد الربوبیه صغیر معروفه، اون خب کبیره، اون کبیر 600 صفحه است، کلفته، ولی این شواهد الربوبیه یه رساله است در مجموع رسائل این شواهد الربوبیه صغیر صفحه 12 که مراجعه کنید به مجموع رسائل ف فلسفی سر المتعلهین که چند سالی بیشتر نیست چاپ شده توسط انتشارات حکمت، تو این مجموعه میشه صفحه 292، یعنی دو تا صفحه شمار داره دیگه، یه صفحه شمار مال کل مسلسل به تعبیر دیگه 292، مسلسلش میشه 292، ولی یه صفحه شمار هم هست مال خود این رساله، این رساله میشه صفحه 12. اونجا هم هست رسائل و مقالات فلسفی، رسائل و مقالات فلسفی مال آقای رفیعی قزوینی صفحه 54-55. فلسفی هم داشت یادم رفت، فلسفی 54-55. جناب استاد آقای جوادی دامزلو هم در شناخت شناسی در قرآن صفحه 360، البته اون چاپ مدیریت حوزه، دو تا چاپ داره که اون چاپش من دیالا نگاه نکردم. یکی هم عیون و مسائل نفس، عیون و مسائل نفس کتابی است که جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو درباره نفس تقریبا دیگه مسائل نفس و همه رو آوردن، 700 صفحه از کتاب عیون و مسائل نفس، عین 17، عین 17 در صفحه 8، شرحش در صفحه 335. خود عین 5-6 سطر بیشتر نیست، ولی شرحش خب مفصله، اونم راجع به النفس فی وحدتها کل القواس. این خب 335 ببخشید، عیون و مسائل نفس صفحه 335، 360 مال یه چیز دیگه بود، شناخت‌شناسی در قرآن بود. خب النفس فی وحدتها کل القوا، پس چی شد؟ این شد که نفس یک موجود ولی به موجودیت واحدش، همونطوری که جناب آقای مشا شما قبول داری موجودون و واحدون و مجردون، اینا همه مفاهیمه، حقیقت اینها به وجود چی موجوده؟ نفس. معلولون، همه اینا هست، پس بپذیر که باصرتون سامعتون شامتون زائقتون منمیتون همه ی قواست. همه ی قوا یعنی چه؟ یعنی دیروز گفتیم یه قوای طبیعی وجود داره، قوای طبیعی عبارت از چی؟ جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، اینا این نفس، خود نفس این کار است، نه قوای وجود داره. تو نفس نباتی مولده و مصوره و منمیه و مغذیه، اینا همه عین خود نفسه، حقیقت‌های مختلف به وجود واحد میشه. تو نفس حیوانی شما این همه حواس، باصره، سامعه، ذائقه، حس مشترک، واهمه، همه اینا موجودن به وجود خود نفس. حواس باطنی، قوای محرکه، اعم از باعثه و عامله، یعنی قوه شهویه، غضبیه، خود نیروی عامله، اینا همشون موجودن به وجود نه، و بالاخره عقل نظری و عملی، اینا همه مفاهیم مختلفن، مصداق واحد دارن، حقایق مختلفن، موجودن به وجود واحد. پس النفس فی وحدتها کل القوا مفهومش تازه روشن شد که یعنی چه؟ یعنی دیگه حرف مشیا این رو بذار کنار که نفس رو میکرد یه کت خدا و یه عده آدم هم زیر دستش هر کدوم کار میکردن. نه آقا، نفس همه کار خودشه، که میگه اگه اینو فهمیدی اون وقت اینکه خدا همه کار یه عالم هم هست میتونی بفهمی. توحید افعالی یعنی کسی اصلا فاعل نیست غیر حق. خب حالا این اصل مدعا و توضیح مدعا. خب برای این مدعا ملا صدرا دو جور برخورد کرد. یه جور این که اصلا این بدیهیه، ان نفس فی وحدتها کل القوا، بدیهیست. بله، منتها مشائین توجه نکردن. شما در کتاب المنطق خوندید که میشه یه چیزی بدیهی باشه ولی انسان ازش چی باشه؟ غافل باشه، احتیاج داشته باشه که آدم رو متنبه کنن. حال ملا صدرا میگه من شما رو متنبه میکنم. خب پس برخورد اول در مقام تبیین النفس فی وحدتها کل القوا مقام فیه مقامان. مقام اول، المقام الاول هذه المسئله بدیهیتون، بدیهی. خب جناب سرور متعالین، بدیهیات اولیش اولیاته. اولیات یعنی قضایایی که تصور اونها کافیست برای بعدش عبارت هست از محسوسات. وقت محسوسات اگر یا مشاهدات به حس ظاهر احساس بشن بهش میگن حسیات، و اگر به حس باطن بهش میگن وجدانیات. بعدش هم فطریاته، بعدش هم تجربیاته، بعدش هم حدسیاته، بعدش هم متواترات مشهور اینه. حال کدوماشه این آقا؟ شما میگید ان نفس فی وحدتها کل القوا از بدیهیاته. خب مشخص کنید، میگه هم بدیهیتون وجدانیتون، از وجدانیاته. چطور؟ توضیح بدید چطور؟ میفرمایند که لعنه، این لعنه در حقیقت استدلال نیست بلکه چیه؟ توضیح وجدانی و تنبیه. لعنه کل واحد منا یجد من نفسه، از درون خود میابه، همونطور که خودشو میابه میابد که خود میبیند، نه یکی دیگه میبینه بعد او بهش میگه من دیدم. چون اگه قوه ببینه فقط قوه دیده، نفس نمیتونه ببینه، چون الواحد لا یستر منها الا الله. اگه میتونست ببینه که قوه نمیخواست. مشا که میگفت قوه به خاطر این که میگفت یه موجود و این همه کار، دوتاش هم نمیشه. حال ملا صدرا میگه خب برو ببین خودت میبینی یا قوه میبینه، بعد تو میفهمی که او دید. کدومشه؟ خودت میبینی. یجدو من نفسهی که انهو انهو هوال عاقل، اگر کلی رو درک میکنه، فکر میکنه، خودش داره فکر، که یه وقت مغزش رود میکشه، داغ میکنه. الحساس، خودش داره میبینه، نه قوه میبینه، خودش. کلاتون رو قاضی کنید ببینید غیر اینه. ملا صدرا میگه اگه ابن سینا هم کلای خودش رو قاضی میکرد به همینجا میرسید. که خودش میبینه، حساس یعنی تمام حواس کار نفس، خودش میبینه، خودش میشنوه، خودش مزه غذا رو میچشه، خودش زبری و نرمی و نمیدونم سردی و گرمی رو من میفهمم، نه یکی میفهمه به من گزارش میده. اگه گزارش میده به قول ملا صدرا و شما میفهمی که خب پس نشد، قاعده الواحد چی شد؟ نه. اگه گزارش میده و شما نمیفهمی، خب حالا همینطوره، واقعا شما سردی و گرمی رو شما نمیفهمی، یه میفهمه، شما یه عاملی داری که داره کار میکنه، یا خودت میفهمی؟ میگه وجدانیه. کل انسانه یجد من نفسه، که خودشه که اشتها داره. اون شهوت به معنای اشتهای مطلق، دلش چلو کباب میخواد، خودش جوش آورده سر مباحثه، الغضبان، غضب کرده، خودش متحرک. اگه راه میره، نه یک دیگه راه میره، من فقط او رو گماشتم به راه رفتن، مثل یه آدم که رو تخت نشسته بعد خادمش میره آب میاره، خب اون آب که راه میره داره اون راه میره این نشسته، نه، میگه آدم میابه که خودش متحرکه، المتحرک بالاراده، المتحرک بالاراده، و یا از ساکن بالاراده. خب وقتی آدم میابه یه دلیل نمیخواد، وجدانی. وقتی من خودم دارم همه این کارا رو میکنم، حالا هی معشا بگه که الواحد و لایست رو منو الال واحد، میگه میشه. اون آقا گفت نمیشه، گفت ما که کردیم و شد، این همینه، شد دیگه، شد. چطور نمیشه که الان من میبینم که شد، همه کارا شد، چطور نمیشه؟ حالا شما هی برهان بیار بر قاعده الواحد، الواحد و لایستمون. این حرف ملا صدرا اینه. در کجا اینو ببینید؟ این بیان رو در اسفار جلد 8، بخش جلد 9 صفحه 56. در اونجا میگه ولو ما قبلا بر این مسئله برهان اقامه کردیم. حالا برهانایی که سگانه‌ای که می‌خوایم نقد کنیم، اونا مال جلد 8. اما در جلد 9 میگه با این که ما جلوتر برهان اقامه کردیم، ولی حالا میخواییم نزید و که بیانن، نزید و که بیانن، که اصلا بابا برهان نمیخواد این مسئله. ان نفس و فی وحدت ها کل القوا یه مسئله بدیهی وجدانیه. خب پس ما در حقیقت میفهمیم که نفس یعنی ما، در عین اینکه یه آدمیم همه اینا هست، همه اینا، همه اون قوایی که مشایین ردیف میکردن خود مایی. وحدت در عین کثرت یعنی همین، در عین اینکه واحدیم همه این قوایی. بله ابزارهای مختلف داریم، ابزارهای مختلف محل نزاع نیست، چون مشا هم قبول داره ابزارهای مختلف رو، ما هم قبول داریم. ما میگیم که من با چشم میبینم، با چشم، اون میگه قوه باصره با چشم میبینه، هر دومون میگیم چشم لازمه، اون میگه قوه هاضمه با دستگاه روده و معده کار میکنه، منم میگم من با دستگاه رودم غذا رو هضم میکنم، من تا دستگاهش اونه، ابزار کاریم. مثل این که شما می نویسی با قلم، قاضی که حکمی حقی کرده ولی خودش نمی دونسته فناره. خب قاضی که حکم و امضا میکنه میبرن جهنم یا قلم رو میبرن؟ شکی نیست که قلم رو نمیبرن، قاضی رو میبرن، چون ابزار ابزار فاعل نیست، فاعل کسی هست. حال مولا صدرا میگه ابزارا درسته، هر کدوم سر جای خودشون، ولی اون که فاعل قوه فاعل است خود نفسه. خب پس اونطور نیست که مشایین میگن. مشایین میگفتن که هر کدوم از این کارا کار یه موجود دیگه ایه، منتها اون موجود رو ما ساختیم و ما هم کنترلش میکنیم. اینطور نیست. خب حالا این استدلال رو کسی حرف داره راجبش؟ بله. النفس فی وحدتها کل القوا، اینم بیانه. بله ما حرف داریم، چند تا حرف. اشکال اول، و فیه اولا که جناب ملا صدرا ان الوجدانی هو وحدت النفس و قواه الشائره. مدعی بود که النفس فی وحدتها کل القوا. شما تو این استدلالتون کل القوا رو نیوردید، تو مدعاشون کل القوا رو آوردن. اگه میخواید ببینید مدعاشون کل القوا است به صراحه، هم در اون عیون و مسائل نفس که جناب استاد نقل کردن هست، هم در خود اسفار، در خود اسفار جلد 8 صفحه 221 سطر 6 تا 7، سطر 6 تا 7 جلد 8 صفحه 221 اونجا میگه، یعنی عنوان فصل این النفس فی وحدتا کل القوا، بعد میگه کل القوا من الطبیعیت و النباتیت و الحیوانیت و چی؟ انسانیت. همه قوا. خب حالا من میپرسم کی مییابد که خودش قوه جاذبه؟ اونی که میابیم چیزای یافتنیه. چیزای یافتنیه؟ اونایی که آگاهانه انجام میشه. اما کار جذب آگاهانه انجام نمیشه. بله؟ این که معده غذا رو نگه میداره این قوه ماسکه است. که آدم که اسهال داره میگن قوه ماسکهش از دست داده. خب شما خبر دارید؟ شما نگر می‌دارید؟ بله؟ کل انسان یجد من نفسه، از خودش اینو می‌یابه. بله می‌یابه اون قوایی رو که شعور داره، اما قوه ماسکه شعور برای اینکه این همون قوهیه که تو گیاه هم فعاله. همم میگن مادیه. خود ملا صدرا هم اذعان داره به اینکه مادیه. مشایین هم میگن مادیه. همه میگن قوای نباتی مادیه. چرا؟ چون نفس نباتی کلن چیه؟ مادیه. روز اول بود. خب حالا قوه مثلا مغذیه، اون قوهی که برم داره اون شیره ای را که هاضم تولید کرده تبدیلش میکنه به خون، شمایید؟ ما که اینو نمیابیم. اگه فیزیولوژی نخونده باشی اصلا خبر نداری چی میشه. اصلا فکر نمیکنی اگه دستت خون نیاد اصلا نمیدونی خونی وجود داره. بله؟ چه خبر داره؟ کی میابه؟ یافتن وجدان، علم حضوریه. اینی که شما بعدم پیدا میکنید علم چیه؟ حصولی. پس بنابراین وجدانی اون وحدت نفس است با قوای شاعرش، قوایی که شعور دارن، نه شعر میگن. نفس با اون قوای بیشعور واحده جناب ملا صدرا. البته ملا صدرا میگه بله که واحد. حالا ما جز به اشکالات مسئله بعدن مطرح میکنیم، فعلا داریم بیان ملا صدرا رو ارزیابی میکنیم. پس بیان ملا صدرا این اشکال داره که آقا ما که نمیابیم، شما میگی بدیهیه چون خودت میابی، خب ما که نمیابیم. این که شما گفتی بیابم من که همه قوای نباتی من اعم از خادم و مستخدم خودمم، یعنی کارا رو من میکنم، نمیاب. پس بنابراین این اشکال اول. به تعبیر دیگه آقا ما اصلا وجود اون قوا رو خبر نداریم، تا چه برسه به این که ببین اصلا وجود این کارا رو خبر نداریم، به علم حضوری اصلا نمیدونیم یه همچین کاری انجام میشه، تا ببینیم فاعلش خودمونیم یا فاعلش کس دیگه. چه خبر دارید که خون گردش میکنه؟ به علم حضوری ها، علم حصولی بعدم پیدا میکنیم، باید میشه. این که کل واحدن یعنی همون یعقل نعلی بقالم علم حضوری داره، فقط تنبیه میخواد بگو حواستو جمع کن ببین خودت میبینی. میگه آره خودم میبینم. حواستو جمع کن ببین خودت جذب میکنی. میگه از من جذب یعنی چی؟ چیه سیغه؟ قوه نامیه خودتی، خودت خودتو چاق میکنی، بزرگ میکنی. من نمیابیم، هر که میابه اشکال کنه. خب پس بنابراین اشکال اول اینه که مدعا اعم بود و دلیل چی؟ اخص. دلیل اخص از مدعا. شما خواستی بگی ان نفس فی وحدتها کل القوا، نشد. ان نفس فی وحدتها بعض القوا شد. این اشکال اول. اشکال دوم، خودش که اینطوری نگفته، خودش تصریح میکنه، این میشه اجتهاد مقابل تصریح، چون آدرسش هم دادیم، شب هم میتونید مراجعه کنید. خودش تصریح میکنه که عین قوای طبیعی با قید طبیعی عین اوناست. اول هم قوای طبیعی رو اسم میبره تو همون آدرس. اشکال دوم، و ثانیاً ان قوا بعضها شاعرتون و بعضها غیر شاعره. خب اگه نفس بخواد واو با این که یکیه این هر دو باشه، باید هم شاعر باشه و هم نباشه. این مشکل خیلی اساسیه. یه موجود. خب این نفس شما بالاخره شعور داره یا نداره؟ موجود مدرکه یا نه؟ فهم داره یا نداره؟ اگه گفتی همه یه کارا مال خودشه، در عین اینکه یه سری کارها مال موجود بیشعوره، یه سری کلام مال موجود باشعوره، خب وقت نفس هم شاعر هم غیر شد، یا به تعبیر دیگه هم مجرد هم مادی. مجرد است چون عالم است، مادی است چون عالم نیست. مشا میگفت آقا قوا بعضیشون مادی هن بعضیشون مجرد هن، چون موجودات مختلف هن. خب وجود مختلف کش میتونه مادی باشه کش میتونه مجرد باشه. اما شما اومدی همه رو یک کاسه کردی. خب حالا همه رو یک کاسه کردی، این یک کاسه موجود مجرد یا مادی یا لیکموش؟ بله گفت گربه شیر هست در گرفتن موش، لیک موش است در مسافه پلنگ. یارو پرسید که خب لیک موش چیه؟ گفت یه حیوانی از گربه کوچیکتر، از موش بزرگ. حالا شما هم بگو این نفس ها نه مجرد نه مادی؟ نمیشه، چون مادی یعنی ماده دار، مجرد یعنی بی ماده. حالا شما میگی چی؟ اگه بخوای بگی یه حد نیم کش وسط، باید ارتفاع نقیزه اینو چیکار کنی؟ قبول کن. ارتفاع نقیزه اینم که قبول کردنی نیست، عقل زیر بارش. پس اگر نفس و فی وحدتها کل القوا رو شما معتقد بشید، باید مجرد بودن و مادی بودن موجود واحد رو بپذیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.